خارج فیخون غذا، جلسه 41، شنبه 26 9 1401.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم کل ولی کل حجت ابن الحسن صلواتو که علیه و علا آبائه فی هذه الساعت و فی کل ساعه ولیاً و حافظا و قائدم و ناصرا و دلیلم و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. عن رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اول من یدخل الجنه فاطمه. قبل از توضیح حدیث من مناسبات ایام رو تسلیت عرض میکنم. مناسبت فاطمیه و رحلت مرجع محترم حضرت آیت الله سید محمد صادق روحانی که در درس قبل نکاتی رو در مورد ایشون و کارش عرض کردم، چون خیلی از شما فضلا مشترک در دو درس صحبتی ندارم، حالا اگه دوستان علاقه مندن صحبت ما رو ببینن به همین درس امروز اصول، ابتدای اصول مراجعه کنن. آنچه که خوانده شد روایتی است که علمای شیعه و سنی مثل ابن شهر آشوب از شیعیان یا اسفرائینی از اهل تسنن و غیر ایشون از ابو هریره نقل میکنن که رسول خدا فرمودن اول شخص یدخل الجنه فاطمه. ابو هریره خب میدانید برای ما قابل اعتماد نیست، حتی برای اهل تسننم نمی بایست قابل اعتماد بود، ولی چه شده که فراوانی روایت داره. اما خب وقتی که مثلا راجع به حضرت امیر مطلبی رو بگه یا حضرت فاطمه بگه، این الفضل ما شهد بهل اعدا او. حال من نمیخوام بگم این آقای ابو هریره دشمنی داشته با اهل بیت، نسبتی ندم که نتونم هم ثابت کنم، ولی بالاخره ارتباطم نداشته، دوستم نبوده، اینو میتونیم بگیم اینا یه دستگاه دیگه ای بودن، دستگاه جداگانه ای بودن. اما این حدیث رو دارد، سنی ها نقل کردن ازش، شیعیان نقل کردن، اول من یدخل الجنه فاطمه. خب طبیعتا الان که فرصت نیست، من چون حرف خیلی داریم در فقه، یه سخنرانی من داشتم تو همین ایام فاطمیه، به دوستان هم گفتم رو کانال ایتام بذارن. تو این فاطمه دومم سفارش کردم 5-6 جلسه که بود بذارن که حالا تعطیلیمون با این بگذره. فکر کنم اینو گذاشته باشن، این سخنرانی رو. بله نه خیر، الان یادم اومد که نه، اون که گذاشتن چیز دیگه بوده. اجمالا میخوام وعده شو بدم برای هفته آینده که هم صوت انشاءالله گذاشته میشه هم متن. اگه حوصلتون هم نمیشه صوتو گوش کنید متن رو ببینید، فکر میکنم مثلا آخر کار پشیمان نمیشه. چند تا نکته حالا عرض کنم که تو اون سخنرانی هم نیست. گفتم من گاهی بحث تکرار میکنم، آن مخاص منوج در میاد که اینم کنار اون اضافه کنید. این روایت معناش روشنه، اول من یدخل الجنته فاطمه. طبیعتاً حالا غیر از این که عظمت حضرت رو میرسونه، یه سوالی ایجاد میکنه که اون سواله رو باید پاسخ بدیم، و اون اینه که حالا قیامت همش حق، میدونید الوزن یوم اذن حق، دنیا میتونه بی حساب و کتاب باشه، البته اونم دراز مدتش معمولا بی حساب نیست، کوتاه مدتش بی حسابه دنیا، ولی قیامت نه کوتاه مدتش نه دراز مدتش بی حساب نیست. اگر اینو قبول کنیم، شاهدش هم آیه قرآن قرار بدیم الوزن یوم اذن الحق، سوال میشه که چرا حضرت فاطمه اول من یدخل؟ حالا ایشون قبل از جناب ابراهیم بهش بره، قبل از موسی، قبل از عیسی، بسیار جز معتقدات ما هم هست، ولی ممکنه اهل تسنن مناقشه داشته باشه. اما دیگه قبل از امیرالمومنین، قبل از پیامبر چطور؟ یعنی ایشون حتی قبل از امیرالمومنین، قبل از رسول خدا. من در اون سخنرانی که حالا گفتم میذارم گوش میکنید، دو تا توجیه کردم، دو تا جواب دادم، برای این که خیلی منتظر نظرم شما رو برای اونجا، یکیش رو عرض میکنم. اصولا بحث این حدیث کسانیست که یدخلون الجنه، یعنی بهشتی وارد بهشت میشه. امیرالمؤمنین از گردونه بس خارجه، چون میدونید امیرالمؤمنین مدیر بهشته، تو روایات هم هست که اداره بهشت با امیرالمؤمنینه. یه روایت هم داریم وقتی بهشتی میخواد وارد بهشت بشه در باید بزنه، با اینکه در بهشت بازه، فتحت اوابها، در بهشت بازه، ولی بهش احترام داره، باید در زد. میگن وقتی اون مثلا کوبه حلقه میره روی کوبه در، ذکری که هست یا علیه، گویا صدا میزنه، صابخونه رو صدا میزنه یا علی. ما تو فارسی میگیم علی آقا، ایشون هم از تو خونه میگه بفرمایید، آقای مثلا فلانی میگه بفرمایید. بهشتی وقتی در میزنه ذکر یا علی میاد، یعنی اداره با ایشونه. اصلا این روایت مال کسانیست که میخوان وارد بهش بشن و میهمان باشن، اون که صاحب خونه است، صاحب خونه از محل بس خارج. نمیگنم مثلا اگر کسی تو وارد بشه، مهمونا رو میگن اولین کسی که وارد شد فلانی بود، ولی صاحب خونه که تو خونه بود دیگه. لذا نگیم که حضرت زهرا قبل از امیرالمومنین میرن بهش، اون رفته اون داره آماده میکنه جا را. پیامبرم که استثنای منقطع، اون دیگه صاحب کل اداره کل، وقتی امیرالمومنین مدیر باشه، پیامبر مدیر بهشت و مدیر امیرالمومنین. و به نظر من این دو مورد باید استثناء کنیم از این حدیث، و حدیث درست میشه، جز معتقدات ماست. حالا یه کسی بگه مثلا نه، انبیاء اولوالعزم جلوتر میرن، باید اونا رو استثناء حساب کنه. ولی رو باور شیعی ما فقط همین دو مورد ما باید استثناء کنیم. اما یه چیزی میخوام امروز براتون بگم که تو اون سخنرانی هم نیست. گویا این اول من یدخل الجنه فاطمه باستاب یه رفتاریست از حضرت زهرا که به مناسبت ایام میخوام بگم. میدونید حضرت زهرا در بعد از رحلت پیامبر هم ادراک به موقع داشتن، هم اقدام به موقع. گاهی تو دعاهاتون فضلا این دعا رو بکنیم: خدایا به من ادراک به موقع بده و اقدام به موقع. بعضی ها اقدام به موقع دارن مثل حبیب ابن مظاهر، اما بعضی ها ادراک به موقع ندارن مثل جناب سلیمان ابن سرد خزائی، اگه درست تلفظ کنم خزائی رو، توابین دیگه. حالا اونایی که ادراک به موقع دارن قسمانن، بعضی هاشونم اقدامشون به موقع هست، اقدام لفظی، اقدام عملی. بعضی هاشون اقدامشون به موقع نیست، میذارن تا مثلا زمان از بین میره. این که در یک کسی جمع بشه ادراک به موقع و اقدام به موقع، گاهی هم مثلا سه تاش کنیم، بگیم ادراک به موقع، اظهار به موقع، اقدام به موقع. ولی لازم نیست، اظهار همون یه نوع اقدامه. و میدانید اولین کسی که در دفاع از ولایت یک و در دفاع از کلیت اسلام، اینو فضلا باید جا انداخت که بعد از رحلت پیامبر فقط فدک نرفت زیر سوال، یا مثلا امامت امیرالمومنین، کلیت اسلام هدف قرار گرفت. ببینید چی شد دیگه، حالا تعصب که نباید داشته باشه، واقعا بی‌طرفانه چی شد. یه موقعی من اون صحبت‌هایی که تو جریان سقیفه گذشته بین مهاجرین و انصار، حالا پیامبر فوت کردن یا در آستان، نمیدونم، شاید هنوز فوت نکردن یا شاید فوت کردن، اینا جمع شدن در سقیفه بنی ساعده، دارن صحبت از خلیفه بعد میکنن. واقعا ببینید، فقط هم بخاری رو ببینید، میخوام یک کتابی بگم که نمیگم بهار الانوار رو ببینید یا ابن شهر آشوب رو ببینید، نه، همون بخاری رو ببینید، ببینید چی گذشته بین اینا. تنها چیزی که مطرح نیست دینه، تمام ارزش‌های جاهلی برگشته. اصلا اینه که نفس سقیفه نهاد جاهلیه. پیامبر 10 سال در مدینه، حتی قبل از اینکه بیان مدینه، مساجدی در مدینه درست شده بود. این که میگم مسجد قبا اولین مسجد، اشتباهه، اولین مسجدی است که پیامبر نظارت کردند و اشتباه، الا مساجدی شده بود. پیامبر تلاش کردند نهاد مسجد و جایگزین نهاد جاهلی سقیفه بکنن. اینا بلا فاصله مثل فنری که کشیده بودن یه دفعه ولش میکنی میره سر جای اولش، رفتن سر جای اول. ببینید الکلام یجرال کلام نشه، کلیت اسلام هدف قرار گرفته بود. نمیخوام بگم حال همشون هم میفهمیدن دارن چه کار میکنن، توجه داشتن به لوازم کارشون، نه، بعضی وقتا یک کسی به لوازم کارش هم توجه نداره، بعضی وقتا هم داره. اما اولین اقدام، یعنی اولین شخصی که ادراک به موقع داشت و اقدام به موقع. صدیقه طاهره بود. حضرت 4 کار کرد که حالا عرض میکنم 4 کار رو. خب این مزد این کاره، لذا میشه اولین مدافع ولایت و تمامیت اسلام. جانش رو هم رو همین میگذاره دیگه، حضرت زهرا اعتبارش و جانش و جوانیش و. خب اگر شد اول مدافع کلیت اسلام، اونجا میشه اول من یدخل الجنت فاطمه. در واقع اون عکس العمل اینه، مزد اینه. و اما این که گفتم حضرت 4 کار کردن، خود حضرت متصدی کار میشه. بعضی از متاسفانه فضای امروز، حتی گاهی تو شیعه هم پیدا میشه که من تعجب میکنم چقدر اینا اینجوری فکر میکنن. شما رو این فکر کردید چرا حضرت خودش میره پشت در؟ چون 4 چیز کردن، 2 حمله بود به امیر المومنین نمیرند و صدیقه طاهره میره پشت در. یعنی خود همین رفتن پشت در، بالاخره ایشون یک زنه و اعتبار عجیبی بین مسلمانان داره از زبان پیامبر. شاید مثلا احتمال میدن که ملاحظاتی بشه، در حالی که اونا اهل ملاحظات نبودن. یعنی من یکی از اقدامات فداکارانه و عجیب زهرا رو که بعدم به شهادت ایشون رسید، رفتن ایشون پشت در بود. کار دومی که کرد حضرت خطبه فدکیه است. حالا اینا رو فضلا مطالعه کنید، حضرت اصلا چجوری وارد مسجد میشه، چجوری شروع میکنه، چجوری عبارت میاره، که دوستان ما در این دانشنامه فاطمی به این مسئله پرداختن. خود منم یه مقاله‌ای دارم راجع به خطبه فدکیه. کار سوم گاهی کمتر توجه میشه، این که حضرت به تعبیر بخاری فاصله میگیره از خروجی ثقیفه. بخاری میگه، به نظرم تعبیر اینه که لم تزل مهاجرته ابابکر حتی ماتت. میگه حضرت بر خلیفه غضب کرد، فاصله گرفت، و این فاصله فاطمه از خلیفه اول تا آخر عمر فاطمه بود. یعنی خود این مهاجرت یعنی اعراض، پشت کردن، صحبت نکردن. فلم تکلمه، این کلمه رو بزنید میاد از صحیح بخاری. من تو یادداشتام بود، یادداشتام پیشم نبود که به قید آدرس و جلد و صفحه یه وقت حالا خواستید 1-2 دیگه نوشتار دستم میرسه، دفترمو تو مسافرت مانده تا برسه، بعد خواستید عرض میکنم. یعنی کار سوم بعد از اون پشت در رفتن، 1 خطبه فدکیه و سخنرانی در مسجد پیامبر، 2 این فاصله گرفتن، قهر کردن، راه ندادن نه به اول نه به دوم، این 3 4 وصیت عجیب. ببینید بعضی چیزا در زمان خودش تیزیش و عظمتش معلوم نمیشه، بعد معلوم میشه. این قصه منو یا علی شبانه دفع کن، شبانه غسل بده، کسی بر جنازه من نماز نخونه، نیان. ببینید این ممکنه آدم یه امر ساده ای تلقی کنه که خب بالاخره یک کسی ناراحته، نمیخواد یه عده بیان تشییع جنازش، نمازش، عهده‌دار بشن، بعدم پر رو بگن که ما با حضرت بودیم. حالا تا وقتی حضرت زنده بود کذا و کذا و کذا دیال وارد نشم، اما حالا نه بگن نه چیزی نبوده، ما هم اصلا نه، و اگر کاریم شده نمیخواستیم بشه، ما نگفتیم شد. اما یه دفعه رو این جهت حساب میکنیم که مشروعیت سقیفه رو میبره زیر سوال. متاسفانه آقایان نبود اون درک و شعور لازم در اون زمان. اگر اون درک و شعور بود این وصیت میتونست تباه کنه. یعنی فردا صبح یه سوال پیش میاد، خب اگر زهرای مرضیه بزعت رسول الله بود، اینا آقایون چیزایی نبود که مثلا حالا منبری ها گفته باشن، اصلا اینا تو کوچه‌های مدینه جزء ابتداییات بود که پیغمبر اینو فرمود، پیغمبر اونو فرمود، فرمود من اقذبه ها فقط اقذبنی و من اقذبنی فقط ابقذ الله، عرابه ها ما یریبونی، فاطمه بزعت، همه اینا تو بخاری هست. اینه که دارم براتون میخونم همش تو بخاری هست. متاسفانه جریان بعد از رحلت تبدیل شد که صغرا باشه کبرا باشه نتیجه نباشه. یعنی اینا داشتن العالم و متغیر و داشتن کل متغیر حادث، میگفتی پس العالم و حادث، میگو نه فلیس العالم و به حادث. اینا داشتن که فاطمه بزعت و منی و چی و چی و هر که غضب در بیر منو غضب در آورده، و داشتن که حضرت با بغض خروجی سقیفه مرد، اما نتیجه بگیرن پس این آدم نمیتونه خلیفه باشه، نمیتونه جانشین. خب کسی که خدا رو به غضب در آورده، رسول خدا رو به غضب در آورده، بعد بگیم جانشین پیامبر، همه کاره نمیشه که، این با هم جمع نمیشه. این همون کبرا صغرا کبرا نتیجه. ولی خب نبود. ولی اگر این ادراک و شعور بود این وصیت میتونست طوفانی رو ایجاد کنه. خب من یه پیشنهادی دادم، چون صدا ضبط میشه، شما هم که الحمدلله فضلا هستید، گاهی بعضیاتون بزرگان قومید، من فکر میکردم با خودم این ایام فاطمیه که ای کاش ما بعضی احادیث رو بیشتر مطرح کنیم. مثلا ببینید هر که علم درست میکنه، قال رسول الله فاطمه تو بزعت منی، خب خیلی خوبه. من نمیخوام بگم چرا این حدیث اینقدر مشهور شده، اما بعضی احادیث تحت الشعاع قرار داده احادیث دیگر رو، چه اشکال داره؟ مثلا رو علمها کتلها چیه، رو سردر مثلا روزه ها، تو اطلاعیه ها خب این حدیث بیاد، اول من یدخل الجنه فاطمه. یا مثلا حدیثی که عایشه نقل میکنه که وقتی فاطمه بر پیامبر وارد میشد، حضرت سه کار میکرد: رحب بها، البته الان شک دارم رحب الیها رحب بها ظاهرا اینه، و قبل یدیها. خب ببینید گاهی آدم دست باباشو میپوسه، اما عایشه نمیگه رسول خدا دست فاطمه، میگه یدیها، چپ و راست رو میبوسید، و اجلسها فی مجلسه. خب این روایت هم که ام سلمه ناقلش نیست، عایشه ناقلشه. حالا من راجع به ابو هریره گفتم، مثلا من نمیگم دشمن بوده، اون که دیگه معلومه فاصله داشته، حساسیت داشته، فاصله داشته نسبت به حضرت زهرا، نسبت به امیرالمومنین، نسبت به امام حسن و امام حسین فاصله داشته دیگه. خب اینجور احادیث اگر بیاد مشهور بشه، آروم آروم اینا هم جز احادیث مشهور قرار میگیره. خب بگذاریم، بسم الله الرحمن الرحیم. برگردیم به بحث فقه. یه نکته ای رو من فکر کنم دوشنبه بود عرض کردم، میخواستم سه شنبه اصلاح کنم، یادم رفت. حالا شایدم بگید لازمم نیست، ما حساسیت که داریم دوستانم گاهی حساب میکنن رو حرفها. صحبت از کتاب علامه شد، علامه هلی. من کتاب تحریر الاحکام گفتم احتمالاً این باشه الاحکام فی تحریر الاحکام. یه چیز تو ذهنم بود که جناب علامه یه الاحکامی داره، سفارشم کردم الاحکام بخونید، الاحکام نخونید. کلن چند تا کتاب الاحکام سنیا شیعیان در فقه غیر فقه و بعضا حواسشون نیست الاحکام میخونن دیگه، مثل احکام آمدی یا ابن حزم ظاهری، اینا احکامه، شیعیان هم دارن. ببینید حالا اصلاح کنم، جناب علامه دو تا کتاب که میخوام بحث کنیم، ولی ایشون که ده ها کتاب داره، ایشون یک کتاب داره همون تحریر الاحکام. الاحکام هم نداره که من روز دوشنبه احتمالشو دادم. کتاب معروفی هم هست، تحریر الاحکام شرعیه علی مذهب الامامیه. یه بار دیگه بگم، تحریر الاحکام شرعیه علی مذهب الامامیه. اما جناب علامه یک کتاب دیگه داره، نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام. خیلی مختصره. جناب شیخ انصاری زیاد از این کتاب نقل میکنه، منتها شیخ انصاری میگه نهایه. خیلی از اساتید فکر میکنن این نهایه نهایه شیخ طوسیه، چون کتابی داره شیخ طوسی، النهایه فی الفتوا و العمل اگر اشتباه نکنم، فکر میکنم اونه. نه، این همون نهایت الاحکام فی معرفت الاحکام علامه هلیه. پس ایشون چیزی به نام الاحکام نداره، یه تحریر الاحکام داره، یک نهایت الاحکام داره. خب دیگه بقیهش هم خودتون دنبال کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. اگر برگر رو داشته باشید صفحه 505 دارید، برگر رو بله، شماره 4 رو نگاه کنید. درس ما شماره 4ه. چیه این شماره 4؟ ببینید، نمیدونم چقدر یادتونه از سه شنبه تا امروز. اگه یادتون باشه ما در بحث اخذ اجرت بر تعلیم واجبات، بر تبلیغ، بر تدریس، بر منبر به حرمت نرسیدیم. یه مقدار خوب شد حالا رو موازین عادی یا اصرار نداشتیم به جواز برسیم که، اما تو فضای طبیعی نرسیدیم. حالا اگر آقایی برسد به حرمت، که خیلی ها رسیدن دیگه، عروه رو نگاه کنید، متن عروه رو، ایشون میگه تعلیم واجبات، حتی قرآن به مقدار واجب نباید پول بگیره معلم و و دیگران. یه نکته ای که باید اینجا دقت کنید اینه که آقایان باید اقتضای دلیل رو نگاه کرد. مثلا دلیل اقتضا میکنه که طرف اصلا اجرت نگیره، یا دلیل اقتضا میکنه که از دانش آموز نگیره، از اولیاء دانش آموز نگیره، و الا اگر از دولت بگیره ولو اجرتا دستمزد اشکال نداره. آقا خیلی وقتا توجه نمیشه، میگه اخذ اجرت حرامه. اخذ اجرت حرامه به چه دلیل؟ به اینکه امام فرمودن خدا لعنت کنه اونی که مردم به علمش احتیاج پیدا کنن، فسألهم الرشوه. داشتیم دیگه. خب این که دلالت نمی کنه که اگر حکومت عهده‌دار بشه حرامه. این اقتضا می کنه که تو از اینا نگیر. یا چی بود شیخ انصاری فرمود؟ حق مرده هست. حق مرده هست که وقتی شستنش از خودش نگیرن، منظور از مالش، از ورثش، یا حتی از نهادهای مدنی هم نگیرن مثل شهرداری. یا اون آقایی که میگه بعضی کارا اقتضای مجانیت داره، اونم همینطوره. مجانیت به این معنا که برای اون نیازمند مجانی کار بشه. اما حکومت هم مجانی رد بکنه، جای بحث و گفتگو داره. میخوام یه چیز بگم ها، ما که نرسیدیم، ثم نرسیدیم، ولی اگر کسی هم برسه باید به این نکته توجه کنه. خب این نکته 4. نکته 5 چیه؟ نکته 5 ببینید، یه مقداری میخوام مطلب رو یه قدری با این آقایان قائل به حرمتم چیز بشه، نزدیک بشین. ببینید ما قائل شدیم جایزه، ولی یا بعضی که قائلن به حرمت، اما گاهی عناوین ثانوی باعث میشه که مثلا مسئله از جواز بره به طرف من، عروض عناوین ثانوی. این نکته 5 آقایون خیلی حرف داره، دقت کنید. آخر وقته، چیز نشه، دوستم دارم ازش تمام بشیم، ولی فردا خیلی وقتمونو میگیره. حالا تا ببینیم، طبیعی پیش میریم انشاءالله که بتونیم تمام کنیم. ببینید مثل همه جاهای دیگه که وقتی یه مسئله گفته میشه، باحث باید این تذکر بده که عناوین ثانوی مغیر و گاهی میاد. اینجا هم همینطوره. مثلا فرض کنید اگر قائل بشیم به جواز اخذ اجرت برای افتا، البته قدری سنگینه ها، میدونم. حالا یه دفعه میگیم اخذ اجرت کنه معلم قرآن، اخذ اجرت کنه استاد درس خارج سطح عالی، بوده تو جوامع اسلامی هم خیلی ها بودن، مثلا از سهم امام استفاده نمی کردن، از شاگرداشون پول می گرفتن، یعنی منظور اولیاء بچه ها. اما این که دارم میگم این دیگه خیلی عجیب و غریبه. کسی وجه بگیرد برای افتا، بیان فتوا. خب حالا ما تو فضای طبیعیش آقایان نرسیدیم به حرمت، اما فرض کنید اگر افتا و مرجعیت علمی قاطی شد با زعامت اجتماعی و سیاسی، میدونید که تو بحثای فقهی ما این دوتا قاطی شده با هم. شاید آقایان ما سال دیگه بحث کتاب القضا رو تمام کنیم، بریم کتاب تقلید از همون اول فقه. من در اونجا عرض خواهم کرد به تفصیل که کتاب تقلید ما معناش مرجعیت علمیه یا و مرجعیت سیاسی و زعامت. شرایطی که علما برای مرجع تقلید میگن گاهی نزدیک میکنه بحث رو به صرف مرجعیت علمی، گاهی نزدیک میکنه به مرجعیت سیاسی زعامت. یعنی شرطی که فقیهی که میگه مرجع تقلید باید فهم گسترده سیاسی داشته باشه، این چی تو ذهنشه که این حرفو میزنه؟ چی تو ذهنشه این حرفو میزنه؟ خب نزدیک میکنه به زعامت سیاسی دیگه. یا میگه الا والله باید زنده باشه. خب اگر مرجعیت علمی برای چی زنده باشه؟ حالا اگر مرده افقه باشه از زنده، مرجعیت علمیه دیگه. میگه نه، باید باشه. آقای خویی رو نگاه کنید، آقای شارودی اینا رو نگاه کنید، میگن نه، باید باشه که بتونه اداره بکنه. قاطی شده بس با هم دیگه، به نظر ما آمیخت پیدا کرده. حالا ببینید، اگر مرجعیت با زعامت چیز بشه، مخصوصا روی این مقنا، دیگه نمیتونیم قائل به جواز اخذ و اجرت بشیم. یعنی زعیم مسلمین بخواد از مردم، از مراجعین بخواد پول بگیره، خب این بله، اینو این مقدار ما دیگه با صاحب جواهر و دیگران همراهی میکنید. یا مثلا ببینید اگر واقعا منکر بشه، یا در اجرا اون پاورقیه رو حواستون باشه، در اجرا یک شکل منکری پیدا کنه. دیدید بعضی ها مثلا دعوتشون میکنی، شروع میکنه چانه زدن و تا اولم نریزید به حساب من نمیام. حتی گاهی افراد منصرف میکنه، ما اینا رو دیگه اجازه نمیدیم. فضلا خروجی درس ما نباشه کار اینا رو بخیم درست کنیم. ما خدا نکنه اینا عناوین منکر پیدا میکنه. حالا ما گفتیم جایزه دیگه، تا گاو ماهی که نمیگیم. بعضی هاش میدونید میگن آب و تو ظرف شراب میخورن، به شکل شراب میخورن. آب ها میزه تو گیلاس چی میگن؟ ظرف شراب. میزنن به هم دیگه، ظرف رو میکشن بالا، آب هم هست. و این زهر مار که داره آب میخوره، داره به شکل شراب میخوره. بعضی ها مثلا ممکنه کار زش انجام بدن. اینجا یه اشکالی هست، من اشکال رو مطرح کنم تا فردا. یه کسی بگه اینایی که شما میگید نهایتاً حرمت تکلیفی میاره، نه حرمت وضعی. میدونید که رب شیء حرام تکلیفاً اما لیس به حرام وضعاً. حرام وضعی یعنی این که من مالک نشم، حق تصرف نداشته باشم. نه، ممکنه حرام باشه ولی حرمت وضعی نداشته باشه. اینو تأمل کنید، برگرم مطالعه کنید، انشاءالله فردا توضیحات لازم رو خواهیم داد. الحمدلله رب العالمین.